که وزیر خارجه افغانستان میگوید قرار است یک شورای عالی صلح به هدف گفتگو با مقامات امارات متحده عربی به آن کشور سفر کند. از پیوستن بیش از 100 تن از مخالفین مسلح در بدخشان با دولت میشنویم و همچنان گزارش های دیگر. اما در آغاز از شما دعوت میکنیم به شنیدن تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از سید سمیع عباس.
در آغاز سرخط خبرها، مقامات محلی در ولایت لوگر گفتند که در نتیجه حمله هوایی قوای خارجی شب گذشته 6 نفر ملکی در اینجا کشته شدند. یک مقام وزارت دفاع آمریکا به اتهام گرفتن رشوت در بدل دادن قراردادها به شرکت‌های مشخص در افغانستان دستگیر شده است. در نتیجه انفجار در محوطه دفتر سازمان ملل متحد در ابوجا پایتخت نایجیریا حداقل 7 نفر کشته شدند. تفصیل خبرها. مقامات محلی در ولایت لوگر گفتند که در نتیجه حمله هوایی قوای خارجی شب گذشته 6 نفر ملکی در این ولایت کشته شدند. قماندان امنی ولایت لوگر غلام سخی روغلیوانی گفته است حمله در اصل بر علیه یک قماندان طالبان که بر سر وی جایزه تعیین شده بود صورت گرفت. قماندان پلیس گفت 4 تن از طالبان در این حمله کشته شدند، ولی 6 عضو یک خانواده هم قربانی شدند. یک سخنگوی ناتو در کابل گفته است او کشته شدن افراد طالبان را تصدیق می کند، ولی در مورد کشته شدن افراد ملکی معلومات ندارد و در این مورد تحقیقات خواهند کرد. صبح امروز در نتیجه یک انفجار در مقابل قماندانی امنی ولایت هرات یک زن کشته و چندین نفر دیگر زخمی شدند. نورخان نگزاد سخنگوی قماندانی امنی ولایت هرات با تایید این رویداد به رادیو آزادی گفت انفجار ناشی از مواد انفجاری بود که در داخل یک کراچی دستی جاسازی شده بود. دکتر برکت الله محمدی معذف در بخش جراحی شفاخانه حوزوی هرات میگوید در اثر این انفجار 1 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. تا کنون مسئولیت این انفجار را کسی به عهده نگرفته است. یک مقام وزارت دفاع آمریکا به اتهام گرفتن رشوت در بدل قراردادها به شرکت‌های مشخص در افغانستان دستگیر شده است. دستند ریوادی که به حیث مسئول آتش نشانی و امور عاجل معذف شده بود روز پنجشنبه در یک محکمه فدرالی در ایالت اتلانتا حاضر شد. سارانوال قضیه می گوید وادی با یک شرکت افغانی معامله کرده بود که در بدل دادن یک قرارداد بان 4 لک دلار از آن می گیرد و موافقه کرده بود که با گرفتن 1% از این شرکت قراردادهای مهم دیگر را بان می دهد. سارانوالان می گویند آقای وادی روز چهارشنبه 95,000 دلار را نقد در ایالت اتلانتا به دست آورد و کمپانی مربوطه به او وعده کرده بود که با به دست آوردن قراردادها پول باقی مانده هم به او رسانده خواهد شد. مامورین پلیس اداره استخباراتی فدرالی آمریکا دست به دست او را دستگیر کردند. و حکومت ایالات متحده آمریکا از قرار گرفتن پولهای کمکی اداره انکشافی این کشور به دست گروه‌های مسلح مخالف دولت افغانستان نگران است. دکتر یماشیتا رئیس اداره انکشافی بین‌المللی آمریکا برای افغانستان به روز پنجشنبه در کابل به خبرنگاران گفت با وجود این نگرانی‌ها آنان مکانیزمی را ایجاد کردند که تا حد امکان از این کار جلوگیری صورت بگیرد. و حالا هم چند خبر از جامعه جهانی. امروز در محوطه دفتر سازمان ملل متحد در ابوجا پایتخت نایجیریا انفجار شدید رخ داد. به گفته مامورین نجات حداقل 7 نفر در این حادثه کشته شدند. شاهدان عینی میگویند یک لاری پر از مواد انفجاری به شدت به محوطه داخل شده و در آنجا انفجار کرده است. بخش‌هایی از ادارات ملل متحد در اینجا تخریب شدند. تا حال هیچ گروه مسئولیت این انفجار را به عهده نگرفته است، اما در نایجیریا چندین گروه افراطی فعال میباشند، از جمله گروه بوکو حرام که شاخه القاعده در شمال افریقا است. در حالی که هنوز طرفداران معمر القذافی در بعضی نقاط پراگنده ترابلس پایتخت لیبیا با مقاومت ادامه میدهند، حکومت شورشیان به این شهر رسیده و تلاش‌ها را برای ایجاد ثبات آغاز کرده است. نظر به گزارش رسانه‌های غربی، در جریان انتقال مرکز شورای ملی انتقالی شورشیان لیبیا از بنغازی به ترابلس، در حدود نصف رهبری شورشیان به ترابلس رسیدند. مسئول امور مالی و نفت در شورای ملی انتقالی علی الترهانی رسیدن به ترابلس را یک لحظه تاریخی خواند. همزمان با این برخوردهای پراگنده در شهر ادامه دارد و قوای شورشیان میگویند آنها یک عملیات گسترده را برای تصفیه مناطق اطراف میدان هوایی ترابلس که بعضی از حامیان قذافی هنوز هم در آنجا مقاومت میکنند آغاز خواهند کرد. خود قذافی بعد از آن که شورشیان روز سه‌شنبه اقامتگاه او را در طرابلس تصرف نمودند ناپدید شده است. نظر به خبرهای اخیر، وزیر دفاع بریتانیا گفته است که امروز طیاره‌های این کشور یک مخفیگاه زیرزمینی را در شهر سرت لیبیا که زادگاه قذافی می باشد مورد حمله دقیق قرار دادند. فعالان حقوق بشر در سوریه می گویند که مردم سوریه بار دیگر امروز به سرکا برآمده و به اعتراضات چند ماهه خود علیه رژیم بشار الاسد ادامه دادند. سازمان نظارت بر حقوق بشر در سوریه که مرکز آن در بریتانیا می باشد هزاران نفر در شهر حمص به تظاهرات دست دادند. در شهرهای دیگر از جمله شهر شرقی دیرالزور قوای امنیتی مظاهرات را براه انداختند. مظاهرات را سرکوب کردند. آنها همچنان به مظاهره کنندگان در دامنه های دمشق نیز فایر کردند. در مورد تلفات تا حال کدام خبر نشر نشده است. مظاهرات نو در یک زمان آغاز شد که نمایندگان روسیه و چین مذاکرات شورای امنیت سازمان ملل متحد را در مورد پیشنهاد کشورهای غربی برای اعلان تعزیرات علیه رژیم بشار الاسد در سوریه تحریم نمودند. حامیان حقوق بشر در سوریه میگویند قوای امنیتی سوریه از آغاز مظاهرات بر ضد رژیم بشار الاسد در سوریه در ماه مارس تا حال بیش از 2000 نفر را کشتند. مقامات پاکستان میگویند سیلاب‌هایی که در نتیجه باران‌های موسمی سرازیر شدند ده‌ها نفر را در شمال غرب این کشور به هلاکت رسانده است. سیلاب روز پنجشنبه در دره دورافتاده کندیان در ایالت خیبر پختونخوا سرازیر شده، خانه‌ها و محلات را به ویرانه تبدیل کرده است. سخنگوی اداره مبارزه با حوادث در منطقه عدنان خان گفته است که 33 جسد تا حال پیدا شده و 38 نفر دیگر لادرک میباشند. ویرانی پلها و سرکها در سیلاب شبیه این سال گذشته مانع فعالیت نجات و کمک رسانی شده است. سیلاب سال گذشته 1/5 قلمرو پاکستان را فرا گرفته بود که در آن 2000 نفر کشته و بیش از 20 میلیون نفر دیگر متاثر شدند. و فرزند والی سابق پنجاب سلمان تاثیر که در ماه جنوری کشته شده بود توسط افراد مسلح در لاهور ربوده شده است. سلمان تاثیر با قانون موسم و قانون ناموس رسالت در پاکستان مخالف بود. یک مقام پلیس واکنش سریع پاکستان سید ممتاز گفته است 4 فرد مسلح بر موتر شهباز تاثیر حمله کرده و او را به زور در موتر خود جان داده و با خود بردند. تا حال هیچ کس مسئولیت این عمل را به عهده نگرفته است. برادر شهباز شریار تاثیر بر رسانه ها گفته است که خانواده وی از طالبان و گروه های افراطی پاکستان تهدیدهای پیهم را به دست می آوردند. سلمان تاثیر در ماه جنوری توسط محافظش هدف تیر قرار گرفته و کشته شد. محافظش بعداً اعتراف کرد که تاثیر را به خاطر مخالفتش با قانون ناموس رسالت کشته است. به اساس این قانون کسانی که کفر می گویند و یا به مقدسات اهانت می کنند به مرگ محکوم می شوند. پایان اخبار.
خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و 88.5 FM شنیدین. ساعت 6:38 دقیقه بعد از ظهر است. موسسه تحقیقاتی جناح پاکستان و صلح امریکا در گزارش می گویند مداخله پاکستان در افغانستان باعث شورش در خود این کشور شده است. کارشناسان افغان چی می گویند؟
نقش پاکستان در تشدید بحران در افغانستان اشاره میکنه و خواهان پایان از این حشد تغییر دید.
وزیر خارجه افغانستان میگوید قرار است یک هیئت شورای عالی صلح این کشور به هدف گفتگو با مقامات امارات متحده عربی به آنجا سفر کند.
بحث ما زیادتر سر مسائل اقتصادی بود و مسائل تحلیل اوضاع منطقه. ما با اونا معلومات بدیم راجع به پروسه انتقال.
بیش از 100 تن از مخالفان مسلح در بدخشان با دولت پیوستند. سرکرده این گروه
عدالت وجود نداشت. ما از حکومت افغانستان ناراض نیستم. ما از اعمال حرکت ناراض هستم.
مطالب و گزارش های دیگری هم برایتان داریم. قادر حبیب هستم. به همکاری تکنیکی امان امیرزاده در برنامه این ساعت با شما عزیزان که تا ساعت 7 شام ادامه دارد. موسسه تحقیقاتی جناح پاکستان و موسسه صلح آمریکا در گزارش تازه میگویند پاکستان از مدت 20 سال است که در امور افغانستان شدیداً مداخله میکند و این مداخله باعث شده تا شورش و آشفتگی در داخل پاکستان هم افزایش بیابد. سیاست مداخله‌گرانه پاکستان همچنان به گفته آنها باعث شده تا افغانها راجع به نیت پاکستان بدگمان باشند. جزئیات بیشتر این گزارش را از غفور متین می‌شنویم.
مؤسسه تحقیقات جنا و مؤسسه تحقیقات صلح آمریکا اخیراً به صورت مشترک یک راپور مفصل زیر عنوان پاکستان، ایالات متحده آمریکا و ختم بازی در افغانستان تهیه کردند که در آن نظرات و احساس نخبگان سیاست خارجی پاکستان وسیعاً انعکاس یافته است. این راپور در یک گرد همایی که به روز پنجشنبه در اسلام آباد دایر گردیده بود و در آن یک گده سیاستمداران برجسته، حقوقدانان، دانشمندان، کارمندان رسانه‌ها و جامعه مدنی اشتراک نموده بودند، مورد تدقیق و بررسی قرار گرفت. در آغاز محفل، شیری رحمان رئیس مؤسسه جنا در مورد ضرورت این تلاش مشترک صحبت کرد و راجع به نقش محوری پاکستان در ختم جنگ در افغانستان توضیحات داد و گفت هدف از تهیه و نشر راپور این بود تا روشنفکران و نخبگان سیاست خارجی پاکستان دور یک میز جمع گردند و راجع به اولویت‌های ایالات متحده آمریکا و اهداف پاکستان روشنی بیندازند. شری گفت مؤسسه جنا تمام امکانات و منابع خود را به کار خواهد بست تا یک زمینه مشترک را میان آنهایی که موافق ختم جنگ در افغانستان هستند پیدا کند. رئیس مؤسسه تحقیقات جنا گفت پاکستان در تامین ثبات و حق حاکمیت افغانستان نقش اساسی دارد. بنابراین بهتر خواهد بود تا از روند آشتی افغانستان حمایت شود و حل سیاسی نسبت به حل نظامی مرجع دانسته شود. رئیس مؤسسه جنا گفت حالا این کاملا به نفع پاکستان است تا با همه همسایه ها و متحدین خود به شمول افغانستان و ایالات متحده آمریکا تقارب و همگرایی داشته باشد. سلمان زیدی یک تحلیلگر امور امنیتی و مؤلف راپور گفت اینجا یک رابطه حقیقی و ذاتی میان ثبات پاکستان و افغانستان وجود داشته و صرف یک حکومت مشمول و نسبتاً مؤثر در کابل می تواند اداره باثبات را در هر دو طرف سرحد تضمین نماید. عزیز احمد خان سفیر سابق پاکستان در افغانستان در همین محفل از روند صلح در افغانستان حمایت نمود و گفت با وصف اینکه پاکستان یک متحد کلیدی ایالات متحده آمریکا در مبارزه علیه تروریسم است اما بی‌اعتمادی و بدگمانی علیه یکدیگر عمیقا وجود دارد. در راپوری که از طرف مؤسسه تحقیقاتی جنا و مؤسسه تحقیقاتی صلح آمریکا به صورت مشترک تهیه گردیده گفته شده، بعضی از نخبگان سیاست خارجی پاکستان فکر می‌کنند که میلیاردها دلار کمک هند برای افغانستان و پیشنهاد دلی جدید برای تربیت نیروهای امنیتی این کشور باعث یک تلاش ناخواسته ختم جنگ را در افغانستان تحت تأثیر قرار داده است. بنوشته نشریه دیلی تایمز، اشتراک کنندگان گرد همایی تصدیق کردند که پاکستان در 20 سال گذشته شدیداً در افغانستان مداخله کرده و این مداخله باعث شده تا شورش و آشفتگی در داخل پاکستان افزایش پیدا کند.
در باره گزارش تازه مؤسسات تحقیقاتی جناح پاکستان و صلح آمریکا شنیدید که میگویند مداخله پاکستان در افغانستان باعث شورش در خود این کشور شده است. اما کارشناسان افغان در مورد این گزارش چی برداشته و چی فکر میکنند؟ نظر عمر شریفی کارشناس روابط بین المللی را ساعت قبل پرسیدم.
این گزارش دنای خود خواهی زحمیت است به خاطر که در اولین بار هست که موسیقی تحقیقاتی معتبر پاکستانی عملا و دستگاه رسما مسئله نقش پاکستان در تشدید بحران در افغانستان اشاره میکنه و خواهان پایان ازی هست یا دقیق تغییر ازی هست. اما باید در نظر داشته باشیم که حلقه تصمیم گیری در پاکستان فعلا محدودتر از زمانی هست که از زمان گذشته است. یعنی من فکر میکنم که در حال حاضر تقریبا تمام صلاحیت های تصمیم گیری و فاکتورهایی که بر او مؤثر است چی از ابزارهای سیاسی و ابزارهای مالی تقریبا منحصرن در اختیار نظامیای پاکستانی و تعداد از حلقات بنیادگرا قرار دارند. انستیتوت جناح تا حدی هم با نظریات لیبرال شهرت داره. من با وجودی که مثلا حقایق عمده ای این مطرح ساختم و من بسیار مطمئن نیستم که در قطعی انعکاس دهنده نظر اما حلقات اساسی تصمیم گیری پیرامون مسئله افغانستان و مخصوصا حلقات که مستقیما با بنیادگره ها در ارتباط هستن، من فکر میکنم که انعکاس دهنده
چی فکر میکنین؟ آیا نظر
تاخیر زی باشه؟
بله، آیا نظر این دو مؤسسه تحقیقاتی خصوصا شما از جنای پاکستان هم گرفتین، اینا میتونه که بر حلقات در پاکستان تاثیرگذار باشه، حلقاتی که صلاحیت تصمیم گیری را دارن؟
مطمئنا به تاثیر نخواهد بود، به خاطر که من فکر کنم که گزارش که این گزارش دقیقاً نکاسه هنده بحرانی بودن واسه بسیار حساس بودن موقعیت پاکستان در شرایط فعلی در قبال مسئله افغانستان میکنن. یعنی با این گزارش نشان میده که پاکستان در خطر انزوای کامل بین ملی بنابر پشتیبانی تروریسم قرار گرفته، ولی اولا و اگر کدام تاثیری هم داشته باشد نتایج زیره باید در مورد طولانی تره باید انتظار داشته باشد و در نهایت هر نوع پالیسی پاکستان یا تغییر پالیسی پاکستان در قبال افغانستان متکی به دو فاکتور اساسی است. فاکتور اول کارکرد و عمل کرده به اصطلاح جانب افغانی هست که چگونه از این اوضاع بهره برداری میکنن، و مسئله دوم ایست که تا چی حد هماهنگی میان افغانستان و متحدای بین المللیش در قبال مسئله پاکستان و بالاخره تا چی حد متحدای منطقی و بین المللیش تا چی حد در این حد هماهنگی وجود داره. در غیر از اون من فکر نمیکنم که تاثیرات آنی زیره باید انتظار داشت.
با تشکر از عمر شریفی، کارشناس رابطه بین المللی در کابل.
مجله خبری از رادیو آزادی. 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 آزادی.
آزادی. آزادی. آزادی. ساعت 6:47 دقیقه شام به وقت کابل است. صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM میشنوین. اگر به اینترنت دسترسی داشته باشین نشانی ماست azadiradio.com یا azadiradio.org. وزیر خارجه افغانستان میگوید قرار است یک هیئت شورای عالی صلح این کشور به هدف گفتگو با مقامات امارات متحده عربی در رابطه با تقویت روند مصالحه در افغانستان با آن کشور سفر کند. دکتر زلمی رسول که به تازگی در رأس یک هیئت افغانی به امارات متحده عربی سفر کرده میگوید در جریان این سفر در مورد مسائل مختلف با مقامات آن کشور صحبت کرده. سید فتی محمد بها خبرنگار رادیو آزادی در کابل با وزیر خارجه افغانستان مصاحبه کرده و نخست او در مورد جزئیات سفرش به متحده عرب معلومات میدهد.
بله، این اولین اجلاس کمیسیون مشترک بین جمهوری اسلامی افغانستان و دولت امارات متحده عربی بود که مذاکرات در یک فضای بسیار دوستانه و برادرانه صورت گرفت. این نکاس دهنده اراده قوی از دو طرف است برای تحکیم هرچه بیشتر روابط و همکاری ها در همه ساعت. در این اجلاس اول امضای یک یادداشت تفاهم ما بین مشورتی سیاسی روی مسائل دوجانبه منطقوی و بین‌المللی بین دو وزارت خارجه امضا شد و با روز امضای یک یادداشت تفاهم مساعدت بلاعوض $250 میلیون آمریکایی برای تمویل پروژه انکشافی بر افغانستان بود، مخصوصا پروژه اعمار 4000 آپارتمان رهایشی برای معلولین و معیوبین در منطقه قصبه کابل. در این زمان مذاکرات زیاد بالاقمندی جدی طرف برای جلب سرمایه گذاری امارات متحده عربی و تدوین موافقتنامه های سرمایه گذاری و همچنین موافقتنامه اجتناب از مالیات مضاعف صورت گرفت. در این زمان توافق روی تفریق همکاری در عرصه‌های معادن، زراعت، تعلیم و تربیت، تحصیلات مالی، مخابرات و مسائل سی مخصوصا دلچسپی زیاد امارات متحده عربی در رسه سرمایه گذاری در عرصه معدن و زراعت در افغانستان بود. و بحث راجع به برگردانن زندانیان افغانی در امارات هستند که بیاین و بقیه زندان خود اگر بخواین بر افغانستان بگذارن صحبت کرد.
خب، امارات متحده عربی در گذشته علاقمندی نشان داده بود که حاضر است تا میان دولت افغانستان و مخالفان مسلح در این کشور میانجیگری بکنه، و یا بهتر از بگیم ابراز آمادگی کرده بود که در قسمت تقویت روند صلح در افغانستان همکاری میکنه. چی صحبت هایی داشتین در این زمینه شما با مقام های امارات متحده عربی؟
البته شما میدونید که مسئله روابط صلح مربوط شورای عالی صلح است و به این ما صحبت کردیم که امکان داره در آینده یک هیئت عالی از شورای عالی صلح به اونجا سفر بکنن و امید داریم که بعد از اینکه شورا سفر کردن به اونجا هم سفر بکنن و مسائل به اونا مطرح بشن. بله،
گفته میشه که در گذشته مقامات کشور ابراز آمادگی کرده بودند و سایر کشورها مثل ترکیه که اینا حاضر هستند در کشورشان دفتر سیاسی برای طالبان ایجاد شده. این مورد شما صحبت کردین یا خیر؟
نه، این مورد ما صحبت نکردیم. بحث ما زیادتر سر مسائل اقتصادی بود و مسائل تحلیل اوضاع منطقه. ما به اونا معلومات بدیم راجع به پروسه انتقال و همچنین پروسه صلح که گفتیم به اونا که هیئت عالی این پروسه صلح کمیسیون عالی صلح ختم به موضوع صحبت کردن و مشخصا راجع به یک دفتر صحبت نشد.
250 میلیون دلار را که امارات متحده عربی متحد شده که برای ساختن آپارتمان ها برای مایوبین به مصرف میرسه، مشخصا این چی وقت کار از آغاز میشه؟ از کدام طریق برای افغانستان سپرده میشه؟
والا ایشتی باز البته طرفین که راجع صحبت خواست کردن که تر ایتی یک سیزی پول منظر کل از این یک سیزی پول برای پروژه ساختمان هاست، آپارتمان هاست و باقی اونا انتظار دارن که ما چی پروژه دیگر به اونا پیشنهاد میکنیم که البته اونا ای پول از او استفاده شود.
قسمی که شما اشاره کردین و مقام های امارات متحده عربی در مورد بازگشت زندانیای که افغان که در او کشور زندانی هستند نی صحبت کردین، نمیتونین که به چی تعداد فعلا افغان ها در اونجا به چی جرایم زندانی هستند؟
خب هر قسم جرایم است، جرایم خفیف هم است، جرایم جدی هم است. ما یک پیشنهاد از این که تبادله زندانی در اونا پیشنهاد کردیم و معلوماتی که ما داریم اکثریت زندانی که اونجا داریم آرزو دارن که پس وطن خود برگردن و یک سری زندان خود پس به افغانستان تیر بکنن. به این موافقه رسیدیم که یک هیئت از عضو وزارت عدلیه بشینن و این را به فیصله برسن که اونا بتونن پس به افغانستان برن. بردور 150 تا 200 نفر خواهد باشه. البته مشخص تر خواهد شد در آینده.
دکتر زلمه رسول وزیر خارجه افغانستان بود در گفتشونود با رادیو آزادی که میگوید هیئت شورای عالی صلح این کشور به هدف گفتگو با مقامات امارات متحده عرب در رابطه با تقویت روند مصالحه در افغانستان با آن کشور سفر میکند. در این حال میشه 100 تن از مخالفان مسلح دولت افغانستان در ولایت بدخشان با پروسه صلح پیوستند و میگویند مخالفت آنها با دولت نه بلکه با فساد موجود در ادارات دولتی بوده است. رئیس شورای عالی صلح برهان الدین ربانی گفته است که آنها تلاش میکنند عوامل را از بین ببرند که موجب دوری مردم از دولت میشود. دیان احمدی از بدخشان گزارش میدهد.
این گروه مسلح طالبان که شمارشان کم از کم به 110 تن میرسد از 6 سال بعد این سود در ولسوالی درعیم ولایت بدخشان علی حکومت معالی فعالیت مسلحانه داشتند. در محفلی وسیعی که به مناسبت پیوستن این گروه در فیض آباد مرکز ولایت بدخشان برگزار گردیده بود، مولوی عبدالهادی فرمانده عمومی طالبان پیوسته به دولت سخنرانی کرد. مولوی عبدالهادی که در رژیم طالبان قماندانی فرقه 16 طالبان را در کابل عهده‌دار بود گفت که مخالفت طالبان در بدخشان در اصل مخالفت با حکومت مرکزی در کابل نیست، بلکه مخالفت با گسترش فساد اداری، ظلم و بی‌عدالتی در دستگاه دولتی و عدم حکومتداری خوب در قدرت‌های محلی در بدخشان بود. وی به ادامه صحبتش اضافه کرد:
عدالت وجود نداشت. ما از حکومت افغانستان ناراض نیستم، ما از اعمال حرکتش ناراض هستم. ما به کمک نیاز داریم. ما مردم بدخشان خصوصا ولسوالی در این غریب است.
دکتر شاه ولی الله ادیب والی بدخشان، جنرال ملا عبدالصبور نصرتی قماندان امنیه بدخشان و پروفسور برهان الدین ربانی رئیس شورای عالی صلح از سخنرانان این گردهمایی بود. رئیس شورای عالی صلح به عدالتی و عدم حکومتداری خوب را از چالش های عنوان کرد که در برابر دولت افغانستان قرار دارد. پروفسور ربانی وعده سپرد که با این چالش ها در هماهنگی با مقامات دولت افغانستان با جدیت مبارزه خواهد کرد. وی اضافه نمود:
دولت افغانستان هم، ولایت افغانستان و مسئولین امنیتی افغانستان و شورای صلح افغانستان هم تمامی اون مطالب قانونی اونها را لبیک میگه و ما کوشش میکنیم بعد از این اجازه نتیم کسایی بوده باشه در ولایت من که جنگ فروغی بکنه.
بدخشان یکی از جمله ولایاتی است که در حال حاضر در ولسوالی های وردوج، ولسوالی کشم و درایم تعدادی از طالبان مسلح در مخالفت با دولت افغانستان قرار دارد. مقامات گفتند که با پیوستن این گروه 100 نفری در ولسوالی درائیم ثبات و امنیت دوباره به حالت اولیش برگشت. مقامات شورای عالی صلح میگویند که تلاش ها به خاطر پیوستن گروه های ناراضی از دولت به شدت جریان دارد. طالبان در این مورد تا کنون ابراز نظر نکردند.
از 7 تا 7 روز هفته با رادیو آزادی. 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 آزادی.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و 100.5 FM مشنوین. رئیس جمهور افغانستان از موسسات خیریه و تاجران افغان میخواهد تا در آستانه فرارسیدن عید سعید فطر مردم بی‌بذات را کمک کنند. حامد کرزی در تازه‌ترین بیانیه رادیویش که از طریق رادیوی ملی افغانستان به نشر می‌رسد، همچنان گفت برای هر افغان لازم است اگر همسایه و یا هموطنش از وضعیت خوب اقتصادی برخوردار نیست و توان تجلیل از عید را ندارند، آنان را همکاری کنند. هم‌اکنون بسیاری از افغان ها که در ولایت های مختلف بسر می برند به علت فقر و ناتوانی نمی توانند تا از روزهایی تجلیل کنند. سید فتح محمد بها از کابل گزارش می دهد.
در حالی که کمتر از 5 روز دیگر به فرارسیدن عید سعید فطر باقی مانده و آمادگی ها برای تجلیل از این روزها در سراسر افغانستان ادامه دارد، رئیس جمهور کرزی از افراد توانمند درخواست میکند تا برای مردم بی‌بضاعت مساعدت بکنند. آقای کرزی در بیانیه نوبتی رادیویش خطاب به مؤسسات خیریه و تاجران افغان گفت که دین اسلام هم حکم کرده تا در چنین روزها باید افراد نیازمند را کمک کرد. با گفته آقای کرزی، در صورتی که در همسایگی افراد توانمند، مردم نادار و کسانی که توان گرفتن آمادگی برای عید را ندارند موجود باشند، برای آنان نیز تجلیل از عید خوشایند نخواهد بود. آقای کرزی میگوید از سرمایه‌داران و تاجران امید دارم تا زنان بیوه، اطفال یتیم، مردم بی‌بضاعت و آن عده از ریش سفیدان و مریضانی را که توان کار کردن را ندارند در ایام عید فراموش نکرده و کمک‌های لازم را به آنان بکنند. برای مؤسسات کمک کننده و خیریه در کشور نیز میگویم که برای فرارسیدن عید چند روز محدود باقی مانده، با زودترین فرصت ممکن کمک‌های خود را به شهرها و مناطق دوردست برای مردم مستحق برسانند. در حالی که در این روزها مردم جهت گرفتن آمادگی به خاطر روزهای عید برای خرید لباسهای نو و مواد خوراکی گوناگون به بازارها می روند، اما هستند تعدادی از فامیل ها در بخش های مختلف افغانستان که حتی قادر به دریافت غذای شبانه روزیشان نیستند. ده ها فامیل از مناطق مختلف این کشور که هم‌اکنون در منطقه چمن حضوری شهر کابل در زیر خیمه ها زندگی می کنند نیز از جمله همین فامیل ها به شمار می روند. برای اینکه این فامیل ها در چه وضعیت قرار دارند و چگونه از عید تجلیل میکنند، به کمپ چمن حضوری رفتم و با برخی از آنان صحبت کردم.
برید ما یک چیز نداریم بیرد جان، خودم بیوه هستم، بچه معیب است، به کس به کوی هستیم اونو جفتیدیم.
نام نقیب هستم.
در کجا زندگی میکنین شما؟
در میخوای ما زندگی میکنم.
برای عید چی آماده گرفتی؟ لباس نو جور کردی؟
چیز جور نکردم.
چرا کالای نو نگرفتی برای تو؟
فیصل ندارم.
از امی تجارا اینمی خواهش داریم که ما اول به دامن خدا دست انداختیم، دوم به دامن امید اونم ما، بر ما یک چیز کمک کنه.
دید کالا نکردیم، چی بکنم؟ پیسه نداریم، چیز نداریم، هر کس در کوچه است مرا میگه کالا نداریم.
افغانستان از جمله کشورهای به شمار می رود که در حال حاضر صدها هزار نفر در این کشور در زیر خط فقر زندگی می کنند.
و حال هم یکی از پیام هایی که شنونده‌های رادیو آزادی در پیامگیر رادیو آزادی گذاشتن.
از پیام های شما.
رادیو آزادی، شما از ولسوالی سالنگ تماس گرفتم. ولسوالی سالنگ هم سر یک دره پشنگرا و در اینجا مایه هم داره که دو نوع مایه داره، یکی مایه های براتی داره و یکی هم مایه های وطنی که شیرمایی بسیار بهترین مایه. پیلی میگید که در اصفاد افراد با استفاده از این فرم فری سناتورا دارن میان در میباو به توسط برق شارت میدنن، این این مایی های چیچه و شم کلان شم خورش از بین میدرن. بلدوالی سالنگ فقط در جایی که نوش چور و چپال و خیانت و رشبت خوری شم از بحث آلا میتیله و میتاره که میگره ما از شخص وزیف صاحب داخله خواهش میکنیم که با بلدوالی با قماندنی هم میر سال پروان وزیف را بده، با قماندنی هم میر سالنگ وظیفه بده که اچور چپال سوز بکه که مایا را جی کنه و هم پولیس به لباس های نیمه برانه میگردند مطرح رنجرهای پولیس ما میره صدای ما را به آوازی صاحب داخله برسانند، گله و اشاره را بگیرند که این مایا از بین نره. از برای خدا غیر دوی وطن خیانت دیگه چیز فعالیت نیست، پشت انکشاف نیست، غیر خیانت هم چیزای مایا را هم از بین بره. و سلام.
شما میتونین با تماس گرفتن به شماره 07084620 07084620 پیامتان را به پیامگیر رادیو آزادی ثبت کنید که در لابلای برنامه های رادیو آزادی و همچنان در برنامه آزادی و شنوندگانی پیامهایتان را به نشر میرسانیم. از همراهی تان سپاسگزار هستیم. در همینجا با پایان این مجله خبری و برنامه امروز رادیو آزادی میرسیم. فردا ساعت 7 صبح بازم رادیو آزادی با مدت 12 ساعت دیگر در خدمت شما عزیزان خواهد بود.